بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل یه عبارتی داشتیم در دلیل اول، صفحه 190 خط ششم، الا ان ذلک ایذن لا یغنی فانه یمکننا ان نوقع قسما فی قسم. گفتم که در مباحث این عبارت به صورتی آمده که نشون میده باید لا یمکننا باشه، و عبارت رو به صورتی که فإنه یمکننا باشه معنا کردن. مراجعه شد به نسخه نجات، این عبارت در نسخه نجات هم وجود داشت، این همین عبارت منتها به جای لا یغنی داشت لا یفنا، لا یفنا. و اگر لا یفنا باشه اون معنایی رو که در جلسه قبل شد تأیید میکنه، یعنی این فرض وهمی هم به نهایت نمیرسه، یعنی هر چقدر که ما فرض کنیم دو مرتبه میتونیم فرض کنیم. فإنه یمکننا ان نوقع قسما فی قسم. توجه میکنید که این نسخه یمکننا با نسخه نجات درست میشه، و به جای یغنی لا یف، به جای لا یغنی لا یفنا داریم. معنا همونی است که در جلسه گذشته گفته شد، لا یفنا هم مؤیدشه. خب اما بحث خودمون، گفتیم که در این فصل دوم تجرد نفس ناطقه رو اثبات میکنیم. در این فصل عرض شد که حدود 10 دلیل بر تجرد نفس ناطقه اقامه شده. در مباحث همین فصل آمده، در اسفار هم آمده. مباحث فصل اول از باب پنجم جلد 2 که از صفحه 345 شروع میشه، اسفار فصل اول از باب ششم جلد 8 از صفحه 260 شروع میشه. در اسفار 11 دلیل ذکر کرده و در مباحث 12 دلیل. بعضی از ادله‌ای که در اونجا ذکر شده در این فصل دوم از مقاله پنجم شفا نیامده، از جمله دلیلی است که خیلی بهش اهمیت دادن و خیلی هم طولانی است که هر دو، هم اسفار هم مباحث، دلیل دوم ذکرش کردن و گفتن شیخ در مباحثاتش اون دلیل رو نقل کرده. ما دو دلیل رو خوندیم، سر دلیل سوم رسیده بودیم. قبل از اینکه دلیل سوم رو مطرح کنم، مطلبی که باید اول فصل گفته میشد ذکر کنم، که از تجرد نفس ما چه استفاده ای میکنیم. اگر اثبات کنیم تجرد نفس رو چه استفاده ای برامون داره، و اگر اثبات نشه چه ضرری داره، چرا فلاسفه این همه اهمیت میدن به اثبات تجرد نفس. جهتش اینه که اگر نفس جسم باشه یا جسمانی باشه، با فناء بدن فانی میشه، ولی اگر مجرد باشه بعد از فناء بدن میتونه باقی بمونه. مادامی که بدن هست، به تدبیر بدن مشغوله و بعضی از افعالش رو به کمک بدن انجام میده، اگرچه نسبت به بعضی احتیاجی به بدن نداره، چنانچه بعدن خواهد آمد در فصل بعد انشاءالله. و وقتی که بدن را از دست داد و موت بر بدن عارض شد، این نفس باقی میمونه. خب میبینید که تجرد نفس باعث میشه که نفس بعد از مرگ بدن باقی بمونه، و جسم یا جسمانی بودن نفس باعث میشه که نفس بعد از موت بدن باقی نمونه. اگر ما تجرد نفس رو اثبات کنیم، اثبات حیات بعد الموت برامون آسون میشه، قیامت رو، برزخ رو به آسونی میتونیم ثابت کنیم. ولی اگر تجرد نفس ثابت نشه، با مرگ بدن نفس هم میمیره و دیگه ما نمیتونیم عالمی برای بعد از عالم ماده، عالمی به نام برزخ یا قیامت اثبات کنیم. اینه که میبینید علما سعی زیاد دارن که تجرد نفس رو اثبات کنن.
اگه جسمانی باشه چه تعارضی با قیامت داره؟
بقای نفس ثابت نمیشه، وجود قیامت ممکنه باشه، ما نمیتونیم ثابت کنیم که ما در قیامت هستیم، ما میمیریم. ما دلیل نداریم که جسممون میاد، معاد جسمانی هست، ولی همین جسم میاد اونو نمیدونیم. به چه دلیل شما میگید این جسم میاد؟ ملا صدرا کی؟
ملا
صدرا میگه که حالا این بحث خارجی میشه، ابی هم نداره. ملا صدرا میگه که ما در هر نشئه نفسمون بدن داره، اما بدن مناسب همون نشئه. بدنی که مناسب نشئه مادی است یه بدن مادی است، بدنی که مناسب نشئه برزخ بدن برزخی است، بدنی که مناسب نشئه قیامت بدن قیامتی است. ولی همه جسمند، هر سه جسمند، منتها هر جسمی مناسب با عالم خودش.
ما جسمان
بله؟
جسمان
نه، نفس با عقل فرق داره، نفس با عقل فرق داره. الان بعدن خواهیم گفت در آخر همین فصل که نفس درش هیئتی هست، هیئت جزئی هست که اون هیئت اقتضا میکنه که از بدن وجودش تا ختم وجودش با بدن باشه. اینطور آفریده شده که شأنش سیاست و تدبیر بدنه. اون هیئت او رو جذب میکنه به سمت بدن، نه بدنی هست، نه اینکه حلول در بدن کرده باشه، منتبع در بدن باشه، اینو ما نمیگیم. ولی همش با بدن مرتبطه، چون سرکارش با بدنه. با عقل فرق داره، عقل جور دیگه آفریده شده، نفس جور دیگه آفریده شده. نفس تفاوت با عقل داره، اما باز هم در این حالی که تفاوت با عقل داره مجرده، مثل قوهی که در جسم موجوده یا مثل صورتی که مرتبط به ماده است نیست. اتحاد با عقلم البته مشایخ قبول ندارن، ولی کسانی هم که قبول دارن منافاتی با این نمیدونن که بدنی باشه، چون اتحاد به معنای اینه که با همون صورتی که این نفس تعقل کرده با همون صورت موجود در عقل فعال متحد میشه، نه اینکه این نفس با عقل فعال متحد بشه و بشه عقل فعال. نفس با عقل فعال متحد نمیشه، نفس با صورت معقولهی از صور موجود در عقل فعال متحد میشه. اگر صورتی رو نفس گرفت و تعقل کرد، چون این صورت در عقل فعالم هست و گفته شده که بین این صورتی که ما تعقل میکنیم و اون صورتی که در عقل فعال وحدته، بنابراین اگر ما اون صورت رو اخذ کردیم در همون بعد و در همون صورت با عقل فعال متحد میشیم. و این به معنای این نیستش که ما میشیم عقل فعال که منافات داشته باشه با تعلق ما به بدن. خب بریم تو مطلب خودمون، اینا مطالب خارجی بود. دلیل سومی که بر تجرد نفس اقامه میشه عبارت از اینه که ما صورتی رو تعقل میکنیم که در خارج هم وحدت داره، واحده، یعنی جنس و فصل نداره، بسیطه، مرکب نیست. در دلیل دوم فرض کردیم که صورتی رو تعقل میکنیم که این صورت در خارج مادیه، ولی وقتی تعقل میشه اون صورت معقوله مجرده. دلیل دوم ما کافی بود، اما ممکنه کسی بگه که اون صورت معقوله شما را به لحاظ خارج میتونیم تقسیم کنیم، چون خارجش مادیه. این صورت معقوله از خارجی گرفته شده که خارج مادیه، پس این صورت معقوله رو میتونیم به لحاظ خارج تقسیم کنیم. البته حرف درستی نیست، ولی باز هم ممکنه کسی این حرف رو بزنه. ما برای اینکه این حرف زده نشه دلیل رو عوض میکنیم، میگیم صورت معقوله ما صورتی است که خارجش هم واحد و بسیطه، خارجش هم ترکب و مادیت نداره. مثلا صورت وحدت رو ما تعقل میکنیم. اگر صورت وحدت رو تعقل کردیم، این وحدت در خارج هم بسیطه، پس نمیشه گفت این صورت معقوله ما به لحاظ خارج تقسیم میشه. الان این صورت معقوله که ما داریم صورتی است غیر قابل انقسام. حالا میخوام در باره این صورتی که غیر قابل انقسام بحث کنیم. اگر این صورت بخواد در جسم منتبع بشه، یعنی نفس جسمانی باشه یا جسم باشه، تا این صورت که در نفس منتبع میشه در جسم یا جسمانی منتبع شده باشه، میگیم که این محل که جسمه دارای جهاتیست، و به خاطر داشتن این جهات دارای اجزایی است. حالا این صورتی که در این جسم ذوالاجزا حلول کرده، آیا هیچ یک از این اجزایش به این هیچ یک از این اجزای محل به این صورت نسبت ندارند؟ یا بعضی از این اجزا به این صورت نسبت دارند، بعضی ها نسبت ندارند؟ یا تمام این اجزا به این صورت نسبت دارند؟ خارج از این سه فرض نیست. اگر اون محلی که این صورت معقوله بسیطه و غیر قابل انقسام در او قرار میگیره، اگر اون محل جسم باشه، به خاطر اینکه دارای جهات متعدده، دارای اجزای متعدد میشه. میپرسیم که این اجزا نسبت به این صورت معقوله چه حال دارن؟ یکی از سه حالو میتونید بگین دارن. یا نسبت به این صورت یا به این صورت معقوله اصلا نسبتی ندارن هیچ یک از این اجزا، این یک صورت. صورت دیگه اینه که به این صورت معقوله بعضی از این اجزا نسبت داشته باشن، بعضی نسبت نداشته باشن. صورت سوم اینه که همه اجزا به این صورت معقوله نسبت داشته باشن. ما بحث میکنیم و ثابت میکنیم که هر سه صورت غلطه. اگر هر سه صورت غلط شد، معلوم میشه انتباع اون صورت معقوله در جسم یا جسمانی که مشتمل بر این سه صورت غلطه. چون انتباع صورت در اون جسم یا جسمانی به یکی از این سه حاله، به یکی از این سه صورته. اگر هر سه صورت باطل شد، اون انتباع باطل میشه. وقتی انتباع باطل شد، نتیجه گرفته میشه که محل این صورت معقوله امریست غیر از جسم و غیر جسمانی، یعنی مجرده، و اون محل نفس، پس نفس مجرده. حالا به چه بیان این سه صورت رو باطل میکنیم؟ میرسیم الان انشاءالله. جسم لطیف باشه یا کثیف باشه، این انقسامات رو داره. چرا؟ جسم لطیف هم ابعاد داره، جسم لطیف هم جهات داره، جسم لطیف هم قابل انقسامه، و لذا گفتن روح بخاری جسم لطیفه و در این حال تقسیم میشه. با اینکه لطیفه تقسیم میشه، پس در تقسیم شدن و در عوارض جسم رو واجد بودن فرق بین لطیف و کثیف نیست. شما اگر نفس رو جسم بدونید، هر نوع جسمی باید قابل انقسام بدونیدش. اگر قابل انقسام باشه، این محاذیری که الان میگیم پیش میاد. و ایزن صفحه 191 خط 6م، دلیل سوم، دلیل سوم بر تجرد نفس. و ایزن ازن تبعت صورت الاحدیت و غیر المنقسمه، اگر منتبع شود صورت احدی، یعنی صورت بسیط که منقسم نیست، صورت معقولهی که منقسم نیست. تا اینجا با دلیل قبلی فرق نمی کنه، چون صورت معقوله در دلیل قبلم احدی بود و غیر منقسم بود. از اینجا به بعد فرق می کنه. التی هی الاشیاء غیر منقسمه، غیر منقسمه، این صورتی که برای اشیاء غیر منقسمه فعل معناست، یعنی اشیایی که خارجن انقسام ندارن. در دلیل قبل فرض شد که شیئی در خارج انقسام داره ولی صورت معقولش انقسام نداره. الان فرض میکنیم شیء خارجی در خارج هم انقسام نداره، پس صورت معقولش به طریق اولا انقسام نداره. صورت معقولهی که لأشیاء غیر منقسم فی المعناست، یعنی اشیایی که در معنا منقسم نمیشن، در ذات منقسم نمیشن. معنا رو یه روز گفتم به معنای ذاته، یعنی جنس و فصل ندارن، ترکیب ندارن، بسیطند. این فعل معنا همونجور که دقت کردید متعلق شد به منقسمه. غیر منقسمت این فعل معنا، در معنا انقسام پذیر نیستن و انقسام ندارن. فی مادت منقسمت ذات جهات، این متعلق به انتبعته. ازن تبعت اون صورت احدیه فی مادت منقسمت ذات جهت فلا یخلو از سه صورت، اگر اون صورت طبیعی منتبع بشود در مادهی که دارای جهاته و به خاطر داشتن جهات قسمت به اجزا میشه، خالی از سه حالت و سه صورت نیست. اما ان لا تکون ولا لشیء من اجزائها التي تفرز فيها به حسب جهاتها نسبتون الى الشیء المعقول. نسبتون اسم لا تکونه، خالی از این نیست. یا اینکه نمی بوده باشد برای هیچ یک از اجزاء این ماده. لا تکون ولا لشیء این تاکیده، یعنی برای هیچ یک نمی باشد، برای هیچ یک از این دو اجزا نمی باشد نسبتی الی الشیء المعقول. اما ان لا تکون ولا لشیء من اجزاها، یعنی هیچ یک از اجزای اون ماده منقسمه نسبتی به شیء معقول نداره. اجزایی که تفرز فیها به حسب جهاتها، اجزایی که در اون ماده منقسمه فرض میشه به خاطر جهاتی که این ماده منقسمه داره، چون دارای جهاته به خاطر داشتن جهات دارای اجزا میشه. سمت راست و چپ داره، بالا پایین داره، پس بالاخره جزء چپ و راست داره، جزء بالا پایین داره. وقتی جهات متعدد داره اجزا متعدد خواهد داشت. هیچ یک از اجزایی که در اون ماده فرض میشه نسبتی به شیء معقول واحد ذات غیر منقسم مجرد از ماده نداره. همه این عبارت ها، المعقول، الواحد ذات، غیر المنقسم، المجرد، الماده، اگرچه با هم از نظر معنا فرق میکنن ولی همه یه مطلب رو میفهمونن. همه میفهمونن که این شی باید معقول باشه. اگه معقول شد واحد الذاته، واحد الذات شد غیر منقسمه، غیر منقسم شد مجرد از ماده است. همه یک معنا رو میفهمونن، همه توصیفن برای این صورتی که در ذهن ما آمده که اسمشو میذاریم صورت معقوله. البته توجه کردین که ایشون گفتن اجزا تفرز فیها به حسب جهاتها، چون این جسمی که میخواد محل این صورت قرار بگیره یه جسم پیوسته است، پس دارای اجزای بلفل نیست. اجزا رو باید درش فرض کنیم به حسب جهاتی که داره، ولی بلفل اجزا نداره، لذا تفرز و فیها. این یک صورت که در این صورت دیدیم هیچ یک از اجزا به این صورت معقوله نسبت ندارند. صورت دوم، او تکونو لکل واحد من اجزاء التي تفرز نسبتون، یا برای هر یک از اجزایی که فرض میشه در این ماده منقسمه نسبتی به اون صورت معقوله هست. صورت سوم، او تکون لبعض دون بعض، یا برای بعضی از این اجزا نسبت به صورت معقوله هست و برای بعضی اجزا نسبتی به صورت معقوله نیست. این سه فرض رو باید، این سه صورت رو باید بحث کنیم. صورت اول خیلی بحث نداره، لذا اول مطرحش میکنن. صورت سوم هم خیلی بحث نداره، دوم مطرحش میکنن. صورت دوم که تمام اجزا به اون صورت معقوله نسبت داشته باشن، اون یه مقدار بحثش طولانیه، اون سوم بحث میکنن. حالا صورت اول و سوم رو از خارج عرض میکنم، بعد صورت سوم دوم رو آخر سر میگم. اگر هیچ یک از اجزاء این ماده منقسمه نسبتی به صورت معقوله نداشته باشند، یعنی هر یک از اجزا به تنهایی مباین با این صورت معقوله باشند، کل هم که مجتمع از این اجزاست مباین با اون صورت معقوله خواهد شد، یعنی کل این ماده منقسم هم مباین با اون صورت معقوله میشه. اگر کل این ماده منقسمه مباین بشه با صورت معقوله، لازم میاد که این ماده منقسمه محل صورت معقوله نباشه، چون شده مباین، شده بی نسبت. اگر محل بود که نسبت داشت، پس خارج از فرض میشه، چون فرض ما این شد که این صورت معقوله در این محل حلول کرده. حالا میبینیم هیچ یک از اجزای محل به صورت معقوله نسبت ندارن، نتیجه میگیریم که خود محل به این صورت معقوله نسبت نداره. اگر خود محل به این صورت معقوله نسبت نداره، پس محل برای این صورت معقوله نیست. حکم جزء ما تمام اجزا رو داریم میگیم و کل غیر از تمام اجزا چیزی نیست.
خاصی ممکنه برایشون فرض بشه که در موقعی که وقتی با هم ترکیب شدن یه هویت خاص مجموعه پیدا بکنن،
یعنی ما اجزا رو هر کدوم رو دارای صورت نوعیه بگیریم و کل رو دارای صورت نوعیه غیر از اونها بگیریم. نه، این مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما کلی است که عبارت است از اجتماع الاجزا. جز اجتماع الاجزا چیزی بر اجزا اضافه نداره. همون محلی که شما دارید فرضش میکنید، اون اجزا از نظر ماده و صورت مثل بقیه هن. و همشون مثل کلن. اینطور نیست که وقتی این اجزای مغز رو مثلا، منظور از محل در اینجا مغز دیگه، این اجزای مغز رو کنار هم بذارید یه چیزی غیر از مغز تشکیل بشه و وقتی جز جزش کنید چیزی باشد باز غیر از مغز. نه، همه مغزن، اجزا هم مغزه. فقط فرقی که بین کل و جز هست در ازدیاد و قلته. اجزا کوچیکن و کل چون از اجتماع اجزا تشکیل شده بزرگه.
جزئی که ما میگیم، شما میفرمایید که همون جزء هم مغزه، در واقع نمیشه گفت از نظر فیزیولوژیکی که اونا سلول‌ها یا مثلا یاخدار هم مغزن، ولی وقتی در کنار هم جمع شدن مغز رو تشکیل میدن.
نه، ما همون یه دونه سلولی که تعقل رو به عهده داره، همون یه دونه رو میگیریم که دیگه بقیه حساب نشن. همون یه دونه دارای جهاته، اینطور نیستش که مثل نقطه غیر قابل تقسیم باشه. دارای جهات و قسمت میشه، طرف راست داره، طرف چپ داره، بالا پایین داره. وقتی قسمت شد، اون اجزاء این سلول که به وهم قسمت میشن، به فرض قسمت میشن، ممکنه ما وسیله برای قسمتش هم نداشته باشیم، اینقدر ریز باشه، اون اجزاء این سلول آیا با کل سلول از نظر ماده یا از نظر صورت فرق میکنه؟ مسلما فرق نمیکنه، فقط در ازدیاد و قلت فرق دارن. بنابراین کل چیزی غیر از اجزا نیست، همون اجزاست به شرطی که کنار هم جمع بشن، یعنی اجتماع الاجزاست. اگر اجتماع الاجزا بود، حکمی که در مورد کل اجزا داریم به کل سرایت میکنه.
در واقع الان داره که ما اینجوری فکر کنیم که این کل از اون دسته کلهایی هستش که غیر اجزایی نیست.
یا غیر از اون نیست، نداریم. غیر از اون جوری دیگه نداریم. چی جوری شما فرض میکنید؟
نقل رو فرض کنید، از خود همون سلول رو فرض کنید.
بله.
اجزای تشکیل دهنده سلول غیر از
اون نه، شما اون جزء، شما اون جزء، منظورمون جزء جهتیه ها، یعنی اون سلول شما فرض کنید طرف راست داره، طرف چپ داره، بالا داره، پایین داره، اون قسمت چهار قسمتی رو که الان داره شما در وهمتون تقسیم میکنید، ولی اگه تقسیم کنید سلول نمیره. اگر در خارج بخون تقسیم کنید سلول نمیره، اما همینجور وهمن تقسیمش میکنید. آیا تقسیم میشه یا نمیشه؟ اون اجزا فرق دارن با کل؟ فرق ندارن با کل، جز در کسرت
جزء تقسیم.
بله، خب همینو ما میگیم دیگه، فرقی ندارن. اگر فرقی ندارن پس کل همین اجزاء به شرطی که مجتمع بشن. تفاوتی بین کل و جز نیست، جز در اجتماع و پراکندگی، جز در اجتماع و پراکندگی. خب اگر اجزاء هیچ کدوم نسبتی به این صورت ندارن، کلم که همون اجزاست نسبت به این صورت نخواهد داشت. دلیل تموم میشه. نسبت یعنی ارتباطی ندارن. وقتی محل باشه بالاخره ارتباط داره. اگر بگید هیچ نسبت نداره، معناش اینه که ارتباط نداره و نتیجتا محل نیست، در حالی که شما دارید فرضش میکنید محل. پس این صورت اول باطل شد که بگیم هیچ یک از اجزا به این صورت معقوله نسبت ندارن. میام سر صورت سوم که ایشون دوم ذکرش کرده، یعنی در وقت رسیدگی دوم حسابش کرده. میفرماد که اگر بعضی از این صورت‌ها نسبت دارن به صورت معقوله، بعضی از این اجزا نسبت دارن به صورت معقوله و بعضی دیگر اجزا نسبت ندارن، همون بعضی دیگر اجزا که نسبت ندارن اونا رو ما بحث میکنیم، میگیم اونها باز بی ارتباطن به این صورت معقوله، اونا رو چرا جزء محل حساب کردید؟ اونا که ارتباطی ندارن به این صورت معقوله باید جزء محل به حساب نیان، چرا اونا رو جزء محل حساب کردید؟ همون بعضی رو که نسبت دارن اونا رو جزء محل حساب کنید. پس این صورت هم باطل میشه، به خاطر اینکه در این صورت اجزایی که اجنبی‌اند از اون صورت معقوله دخالت کردن در محلیت و ما میگیم که اونها نباید دخالت میکردن. نه، فرض اینه که این قسمت از ماده تمام این ماده محل میشه برای این صورت. خب شما الان میاد میگید جزی از این ماده نسبت به این صورت نداره، جز این نسبت داره، میگیم پس تمام این ماده محل نشده برای این صورت. همون قسمتی که به این صورت نسبت داره همون قسمت محل شده. بله. همینو ما میگیم دیگه. بله این فرضه. ببینید شیخ قانونش اینه، قانونش اینه که وقتی یه مطلبی رو مطرح میکنه تمام فرضهایی رو که تصور میشه ذکر میکنه و یکی یکی رسیدگی میکنه. فرض اولش هم درست نبود. اشکال فرض اول این بود که این ماده تماما محل است برای صورت، ولی هیچ یکی از اجزایش نسبت به صورت نداره، به صورت نسبت نداره. خب اینم همین دومی رو همینجوری تصور میکنید. اول صورت اول باطل بود، یعنی با فرض محل بودن چطوری میتونید بگید که هیچ یکی از اجزایش نسبت نداره به صورت معقوله؟ این دومی هم باطله که شما میگید با فرض اینکه همش محله اما قسمتش محل نیست. فرض باطله، یعنی خلف فرضه. اشکالی که ما داریم میکنیم اینه که این دو فرض باطله، اصلا گفتنی نیست، ولی خب ما ذکرش میکنیم برای اینکه رسیدگی بشه، ببینیم که مطلب با تمام جوانه بشه رسیدگی بشه، هیچی فرو گذار نشده باشه. فرض باطله، خودشون هم داریم که فرض باطله. میگه اگر اینطور بگید لازمش اینه که همه اجزا محل نباشن، پس اون قسمتی رو که شما محل فرض کردین بی خود محل فرض کردید. پس وضع این دو صورت روشن شد، این دو صورت باطل شد. باید برسیم به صورت سوم ببینیم اون چه وضعی داره. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَلَا لِشَيْءٍ مِنْهَا فَلَا لِكُلِّهَا، اگر نبوده باشد اون نسبت برای هیچ یک از اون اجزا، فَلَا لِكُلِّهَا، اون نسبت برای کل هم نخواهد بود. یعنی اگر هیچ یک از اون اجزا نسبت ندارن، کل اون اجزا هم نسبت به اون صورت نداره. اگر هیچ یک از اون اجزا محل این صورت نیستن، کل اون اجزا هم که خود کل اون ماده منقسمه باشه محل اون صورت نیست. فانما یجتمع ان مباینات مباینون، اون کلی که جمع می شود از اجزاء مباین، خود اون کل هم مباینه. اگر همه این اجزاء مباینن با اون صورت، با اون صورت معقوله، پس خود این مجتمع هم که اجتماع از این اجزاست مباین است با اون صورت معقوله. فرض بعدی، صورت بعدی. و این کان لبعضها دون بعضین، اگر نسبت داشتن به صورت برای بعضی از این اجزا باشه دون بعضین، بعضی از این اجزا ماده منقسم نسبت دارن بعضی دیگه نسبت ندارن، فالبعض الذی لا نسبت له لیس هو من معناه فی شیء، اون بعضی که نسبت براش نیست، نسبتی به صورت معقول نداره، ارتباطی به صورت معقول نداره، لیس هو من معناه فی شیء، اون بعض از معنای اون شیء معقول هیچی نیست، یعنی هیچ ارتباطی به اون شیء معقول نداره، یعنی این بعض در معنای معقول شرکت نداره، محل نمیتونه بشه برای این معنای معقول. میمونه فرض سوم، صورت سوم. صورت سوم این بود که تمام اجزاء این محل نسبت داشته باشن به صورت معقوله. میگیم این صورت سوم دارای دو فرضه، یا هر یک از این اجزا به تنهایی نسبت دارن به کل ذات، یعنی به کل اون صورت معقوله، یا هر یکی از این اجزا نسبت دارن به جزئی از این صورت، مثلا جزء یمینی نسبت داره به قسمتی از این صورت معقوله، جزء یساری نسبت داره به قسمت دیگری از این صورت معقوله، نه به قسمتی که جزء یمینی نسبت داشت. پس یکی از دو فرضه، یا این که هر یکی از این اجزا به تنهایی نسبت دارن به کل صورت معقوله، یا هر یک از این اجزا نسبت دارند به جزئی از صورت معقوله. این دو فرض رو باید بحث کنیم. فرض اول که هر یک از اجزا نسبت داشته باشند به کل صورت معقوله، فرضی است خلاف فرض، خلف فرض لازم میاد و باطله، به خاطر اینکه اجزاء ما مثلا 4 تاست، فرض میکنیم اجزاءمون 4 تاست، هر یک به تنهایی به صورت به تمام ها نسبت داره. پس باید 4 صورت داشته باشیم که هر جزء به یک صورت نسبت داشته باشه، نسبت داشته باشه. زیرا که فرض شد که این جزء به تمام صورت نسبت داره، اون جزء هم به تمام صورت نسبت داره، پس باید ما 4 ذات داشته باشیم به تعداد 4 جزء. اگر 4 جزء داریم 4 صورت باید داشته باشیم، در حالی که فرض شد 1 صورت معقوله داریم، نه 4 صورت معقوله. اجزا چیه؟ بله. چیا بیرونه؟
جهات چهارگانه.
نه، جهات چهارگانه در خودشن دیگه. یعنی این نه جز که وسیط نیست که، اون ماده منقسمه وسیط نیست. ماده منقسمه وسیط نیست. یکیه. ولی قابل قسمته. ببینید درسته که تقسیم ما وهمیه، فرضیه. ولی بالاخره الان شما به این سلول که نگاه میکنید، به همین یک ماده منقسمه که نگاه میکنید، طرف راست و چپ و بالا پایین داره. پس 4 جزء به چشم خودتون دارین تشخیص میدید، ولو نمیتونید با وسیله تقسیمش کنید، ولی الان دارید 4 جزء تشخیص میدید، 4 جهت رو تشخیص میدید. پس 4 جزء الان جمع شدن و این سلول و اون 4 جزء تشکیل شده. حالا این صورت معقوله میخواد توی این محل قرار بگیره. هر جزئی میخواد نسبت به این صورت معقوله پیدا کنه. آیا هر جزئی به بخشی از این صورت معقوله نسبت پیدا میکنه، به طوری که این صورت پخش شده توی این ماده منقسمه که هر قسمتی از این صورت سهم یک جزء شده، یا نه طوری است که هر جزئی صورت رو به تمام ها گرفته؟ یکی از این دو فرض دیگه. یا باید بگید که هر جزء به این صورت مستقلا نسبت داره، به این معنا که هر جزئی صورت رو به تمام ها گرفته، علا ماهی علیه گرفته. یا بگید نه، هر جزئی به بخشی از این صورت نسبت داره، یعنی صورت پخش شده رو این ماده منقسمه و سهم هر جزئی از این ماده منقسمه بخشی از این صورته. اگر فرض اول رو بگید که میگیم که لازمش اینه که ما 4 صورت داشته باشیم، چون 4 جزئه و میگید هر جزئی یک صورت رو علاماهی علیه داره، به یک صورت علاماهی علیه نسبت داره، پس 4 صورت داریم، یکی مال این جزئه، یکی مال اون، دوتا مال اون دوتای دیگه. و این خلاف فرض ماست، چون فرض اینه که صورت معقولمون یکی بود، نه 4، ما یک صورت تعقل کردیم، نه 4 صورت. پس این فرض باطل شد. میام سر فرض دوم که صورت معقوله روی این ماده پخش شده به طوری که هر یک از این اجزا به قسمتی از این صورت معقوله نسبت دارن، نه به همه صورت معقوله. اینم میگیم باطله، به خاطر اینکه محضورش اینه که صورت معقوله قسمت بشه. صورت معقوله دارای مثلا در این مثال ما 4 بعد باشه، یک بعدش مال این جزء باشه، یک بعدش مال این جزء باشه، دو بعدش مال دو جزء دیگه باشه، در حالی که ما اول بحث فرض کردیم که این صورت احدی است، صورتی است غیر قابل تقسیم و بسیط. پس بازم خارج از فرض رفتید. بنابراین اگر تمام اجزا بخواد نسبت داشته باشه به صورت معقوله، یا هر یک از اجزا به تمام صورت نسبت دارن محظور داره، یا تمام اجزا به هر کدوم به بخشی از صورت نسبت دارن بازم محظور داره، پس این صورت سوم هم به هر دو فرضش باطل شد. اصلا قابل تقسیم نیست صورت احدی، نه خودش نه به اعتبار محلش. اولا فرض کردیم صورت احدی است که حتی خارجش هم احدیه، هیچ جور قابل قسمت نیست، به اعتبار محلش هم نمیشه تقسیمش کرد. صورت نوعیه به کل ماده تعلق میگیره، صورت نوعیه به کل ماده تعلق میگیره. تعلق هم تعلق فرض شدن و پخش شدن و انتباع نیست. اگه انتباع باشه چرا شاید بتونیم حرف بزنیم، شاید بتونیم اینا رو بگیم. ولی صورت نوعیه اگه بخواد به ماده تعلق بگیره، تعلقش نحوه دیگری است غیر از انتباع.
رابطه نفس
خیلی دقیق تره. رابطه تعلقه، رابطه تدویره، اینو بعدا در آخر فصل میگیم. رابطه تدویره، نه انتباع و نه بله نه انتباع و نه هم قیامه. صورت قائمه به ماده است، کیفیت حال در محله، مثلا رنگ حلول میکنه در جسم، اما نفس هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه منتبع در بدنه نه قائمه به بدنه، بلکه تعلق تدویری به بدن داره. تعلق تدویری به بدن داره یعنی آلوده به بدن نیست، بدن رو سرپرستی میکنه، اگرچه از بدن هم استفاده میکنه، در افعال، در وضع افعالش از بدن استفاده میکنه. بنابراین تعلق نفس به بدن تعلق لطیفیه، نمیشه اون رو قیاس کرد با انطباع صورت در محل. انطباع صورت در محل یه تعلق لطیفی نیست. البته این صورت سوم رو که توجه کردید به دو فرض تقسیمش کردیم و هر دو فرض رو باطل کردیم، فرض اولش یه انقلتی داره که اون رو وقتی رسیدم ذکر میکنم، که وقتی اون انقلت ذکر شد و تموم شد، دو مرتبه فرض اولش رو به دو شق تقسیم میکنم. اینو الان نمیگم به خاطر اینکه پراکنده نشه مطلب. این بحث که در خود اسفار ذکر شده، بحث در اسفار آمده، این آخر فصل هم یه اشاره مختصری میکنن که در خود این نفس اون کسی که خلقش میکرد هیئت خاصی رو قرار داد، اون هیئت خاص نفس رو به طرف بدن جذب میکنه و اون جذبه که این نفس رو با بدن تعلق میده، و الا نفس مجرده، بدن مادیه، با هم فاصله دارن و از هم بینونت دارن، قابل نیستن که با هم جمع شن، و اگر اون هیئت نباشه نفس از بدن جدا میشه، هیچ ارتباطی با هم برقرار نمی کنه.
هیئتی توی نفس هست؟
هیئتی که بله،
نفس مجرده،
هیئت یعنی چی؟ هیئت هم میتونه مجرد باشه، هیچ عیبی نداره که مجرد داره هیئت باشه.
چطور میشه هیئت مجرد؟
نه، هیئت مستلزم این نیست که تجردش به هم بخوره. مثلا فرض کنید که اخلاقیاتی که برای عقل عملی ما هست تماما حیاتند، آیا نفس ما رو از تجرد در میارن؟ این حیاتی که بر نفس ما عارض میشه که ما اسمشو میذاریم اخلاق، قبلا هم داشتیم، آیا این اخلاقیات و این حیات نفس ما رو از تجرد در میاره؟ صرف وجود هیئت که نفس از تجرد بیرون نمیاره. عوارض مادی نه،
یه چیزی، یه دوگانگی،
عوارض مادی
که از این طرف یه امر سراسر مجردی هست، بعد از این طرف سراسر پیوند داره، جزئیاتش با هیچ
سراسر
آلوده بالا پیوند داره و کاملا هم اینا آشتی هم با هم، یعنی کاملا هم خانی دارن،
بله،
هیچ ناهمخوانی هم بینش میشه، آشتی هم
بینش میشه.
البته بنابر حکمت متعالیه که میگه بدن مرتبه نازله نفسه که اشکال پیش نمیاد، چون بدن رو وقتی مرتبه نازله نفس میدونه ناشی از نفس میگیره و نتیجتاً فعل نفسه و با نفس ارتباط داره دیگه، تعلق هست از همون اول. بنابر قول آقایونم که میگن نفس مجرده، بنابر قول مشاکه نفس مجرده و بدن مادیه، و اینطور نیست که بدن مرتبه نازله نفس باشه، نفس از بالا هبوط کرده و با این بدن ارتباط برقرار کرده، راه حلش همون هیئتی است که ذکر میشه. و اینطور هم نیست که شما فرمودین فعل نفس سراسر به وسیله بدنه. ما اینو در فصل سوم خواهیم گفت که در خیلی موارد، در بعضی موارد نفس احتیاج به بدن نداره در افعالش. بله، کارهای بدن رو همه رو نفس.
کارهای بدن نیست که تحت
درسته، این درست.
یه نفس نباشه. از این طرف
بله، این نشون میده که بدن کاملا محتاج به نفسه و نفس باید او رو تدبیر کنه. اگر نفس تعلقش رو با بدن قطع کنه، بدن مثل یک چه پیوند رو عرض کردم دیگه، تو اسفار جلد هشتم توضیح داده ایشون، آخون توضیح داده که چطور مرتبه نازل نفس. نه نمیتونیم بگیم نفس. خب اینا مباحثی است که باید اونجا روشن بشه، خارج از بحث ماست. بگذاریم. و این کان لکل جزء یفرز فیه نسبت ما، اگر بوده باشد برای هر جزئی که فرض می شود در اون محل نسبت مایی به صورت معقوله. تا حالا ضمیرایی که برمیگردون ضمیر مؤنث برمیگردون به ماده منقسمه، حالا ضمیر مذکر برگردونده به اعتبار محل. اگر همه اجزا هر یک به تنهایی نسبت دارن، دو فرض میشه. فا اما ان یکون لکل جزء یفرز فیه نسبت الی الذات کماهیه، یا هر جزئی که فرض میشه در اون محل نسبتی به تمام ذات داره، کماهیه یعنی همون ذات به همون صورت که هست، یعنی به تمام ذات بدون که تجزیه بشه، یا هر جزئی نسبت دارد به جزء من الذات. این دو فرض. فإن کان لکل جزء یفرز نسبت الی الذات کماهیه، اگر هر جزئی که فرض میشه در اون محل هر جزئی به تنهایی نسبت به تمام ذات داشته باشه کماهیه، اشکال اینه که فلیست الاجزاء اذن اجزاء و معنى المعقول، اون اجزایی که پخش شدند در ماده منقسمه اجزاء معنای معقول و صورت معقول نیستند، بلکه هر یک به تنهایی صورت معقول است. اینطور نیست که یک صورت معقول پخش شده باشه و چهار جز پیدا کرده باشه، بلکه چهار صورت معقول است که موجود شده در چهار جز. بل کل واحد منها معقول فی نفسه مفردا، هر یک از این اجزاء معنای معقول معقول است مستقلا و به تنهایی، یعنی هر کدام یک ذات مستقلا، نه اینکه هر کدام جزی از ذات باشه. پس خلف فرض پیش آمد، یعنی شما چهار صورت تعقل کردید در حالی که فرضمون بر این بود که ما یک صورت تعقل کردیم. تا چهار به عنوان مثال، حالا بگین سه تا صورت. خب این انقلتیست که عرض کردم، بعدا ذکرش میکنیم. مستشکل میگه که ما یک صورت داریم نه چهار صورت، اما این جزء یمینی به این صورت نسبتی داره، جزء یساری به همین صورت نسبت دیگر داره، تفاوت در نسبت هاست. منصوب ها متعددند، جزء یمینی، جزء یساری، جزء بالایی، جزء پایینی، اینا منصوبند، متعددند. منصوب الیه اون صورت واحد است. خب اگر منصوب الی واحده، چطور منصوب متعدده؟ میگن چون نسبت ها مختلفه. این منصوب به منصوب الی نسبتی دارد، این منصوب دیگر به همین منصوب الی نسبت دیگر دارد. نسبت ها متفاوته، چون نسبت ها متفاوته منصوب ها متفاوت شدن. پس بگید اینا عیب نداره. بالاخره تعدد نسبت ها تعدد منصوب ها رو توجیه میکنه، لازم نیست تعدد منصوب الیه داشته باشیم. منصوب الیه ما که صورت، لازم نیست متعدد بشه، بلکه نسبت که متعدد میشه تعدد منصوب ها رو که اون اجزا باشه توجیه میکنه. احتیاج به این نداره که ما منصوب الیه ها رو متعدد کنیم. مستشکل اینو گفت. پس دیدید که اشکال ما رو برطرف کرد. اشکال ما این بود که اگر اجزا هر یک به تمام صورت نسبت دارن، لازمش اینه که چهار جز چهار صورت گرفته باشن، در حالی که ما فرض کنیم یک صورت گرفتن. مستشکل میگه نه، چهار جز یک صورت گرفته، اما چهار جز هر کدامشون به تنهایی به تمام صورت نسبت دارن با نسبت‌های مختلف. چون نسبت‌ها مختلفه عیب نداره که صورت واحد باشه، در حالی که منصوب‌ها همه متعددند. جواب میدیم که بنابر این صورت واحده رو شما منقسم کردید. اعتراض از ناحیه دیگه وارد میشه. درسته صورت رو متعدد نکردید، صورت رو واحد کردید، صورت چهارتا نشد، یکی شد. اما این صورت وقتی جزء یمینی بهش نسبت داره، غیر از این صورت میشه وقتی جزء یساری بهش نسبت داره. یعنی با توجه به نسبت ها، ولی خود صورت یکیه. صورت در حالی که این نسبت بهش حاصله، غیر از این صورت است در حالی که اون نسبت دیگه بهش حاصله. خلاصه نسبت ها این صورت رو تقسیم میکنند، نسبت ها این صورت تقسیم میکنند، اگرچه خود صورت تقسیم نمیشه، ولی چون نسبت های متعدد و گوناگون به این صورت حاصل میشه، خود این نسبت ها صورت رو یه نوعی تقسیم میکنند. و گفتیم صورت بسیط قابل تقسیم نیست، حتی این نوع تقسیم که نسبت‌های متعدد او رو تقسیم کنن. بنابراین اگر صورت رو واحد فرض کنین، باز اشکال براتون پیش میاد. صورت تقسیم شد، منتها تقسیم به این نحو، در حالی که بسیط به این نحو هم تقسیم نمیشه. لازم نیست تقسیم حتما تقسیمی باشه که قیچی برداریم ببریمش. بله، صورت باز تقسیم شد به اعتبار نسبت، به اعتبار نسبت تقسیم شد.
یعنی این از همین فرض کنید صورته، این از اون طرف، اونا از اون طرف، اونا از اون طرف به این صورت نسبت دارن، اونا هستن که متعدده.
ولی نسبت ها متعدده، یعنی نسبتی که اون صورت. نسبتی که اون داره غیر از نسبتی است که این داره.
اونا غیره.
بله باشه، شما ببینید اگر نسبت ها، اگر این صورت هیچ تقسیمی نداشته باشه، همه اجزا باید به یک نسبت به اون نسبت داشته باشه. اگه تقسیم نشه، اگه تقسیم هیچ جور تقسیمی نداشته باشه، هیچ جور تقسیمی درش راه نداشته باشه، هر چهار جز باید یک به یک نحو اون نسبت داشته باشن. اگر چند جور نسبت دارن، معلوم میشه خود اون صورت یه چیزی هست که نسبت، یه ترکیبی توش هست که نسبت ها متفاوته. بله، پس این حالا جمع میکنیم مطلبو، بعد از اینکه این قول تموم شد جمع میکنیم که فرض دوم این شد که اجزا به تمام صورت نسبت دارن. اینو به دو شق تقسیم کردیم، گفتیم یا به تمام اجزا، به تمام صورت، این اجزا هر یک به تمام صورت نسبت دارن نسبتاً واحده، یا تمام اجزا نسبت دارن به صورت نسبت‌های متعدده. اگر بگید نسبت دارن نسبتاً واحده، لازم میاد که چهار صورت داشته باشیم به تعداد اجزا، به این خلاف فرضه. اگر بگید نسبت دارن نسبت‌های متعدده، لازم میاد که صورت تقسیم بشه. پس گفتیم که اگر اجزا تماماً نسبت داشته باشن به صورت معقوله، به تمام صورت معقوله، دو شق اتفاق میفته، یا همه نسبت دارن به نسبت واحده، یا نسبت دارن به نسبت متعدده. اگر نسبت دارن به نسبت واحده، لازمش اینه که چهار صورت داشته باشیم. اگر نسبت دارن به نسبت‌های متعدده، درسته که یک صورت داریم، ولی لازمش اینه که اون صورت قسمت بشه. پس هر دو شق باطل میشه. و این کانه، این دفع دخل مقدره. و این کانه کل جز این لهو نسبتون غیر نسبت الجزء الاخره الازاد، اگر هر جزئی برای اون جز نسبتی باشد الازاد، غیر از نسبتی که جزء دیگر الازاد داره. این الازادی که در آخر آمده هم متعلق است به نسبت اول، هم متعلق است به نسبت دوم، یعنی متنازعون فیه. این دوتاست، هر دو به نحو تنازع درش عمل کردن. میشه و این کان کل جزء له نسبت الذات غیر نسبت الجزء الاخر الذات، هر جزئی نسبتی به ذات دارد غیر از نسبتی که جزء دیگر به ذات دارد. اگر این رو بگید جواب میدیم. این انقلت بود. فمعلومون قلتوشه. فمعلومون که ذات من از ذاتو از ذاته منقسمتون فی المعقول. لازمش اینه که ذات تقسیم بشه. ذات معقول تقسیم بشه. ذات در معقولیتش تقسیم بشه. ان ذات منقسمتون فی المعقول یعنی ذات در معقولیتش تقسیم بشه. یا ذات ذاتی که در معقول هست تقسیم بشه. هر دو جور میتونید معنی کنید. ذاتی که در معقول هست اون ذات صورت معقوله تقسیم بشه، یا ذات تقسیم بشه در معقولیتش، در حالی که وقت وضعناها غیر منقسمه، یعنی فرضناها غیر منقسمه. هازا خلفون. این فرض اول بود که فرض اول به دو شق تقسیم شد. حالا وارد فرض دوم میشیم که هر جزئی از اجزای محل به جزئی از این صورت معقوله نسبت داشته باشن، نه به کل صورت معقوله. ایشون میگه این دیگه باعث میشه صورت معقوله تقسیم بشه، تقسیم واضح و خلف ورز پیش میاد، چون فرض ما بر این بود که این صورت بسیط است و غیر قابل انقسام. و این کان نسبت و کل واحد، نسبت و کل واحد الی شیء من الذات غیر ما الیه نسبت الاخر، اگر نسبت هر جزئی به پاره ای از ذات معقول غیر از اون جزء صورت معقولی باشد که الیه نسبت جزء آخر. یعنی صورت معقوله دارای چند جزء باشه که نسبت این جزء محل به بخشی از این صورت معقوله باشه، نسبت جزء دیگر محل به بخش دیگر اون صورت معقوله باشه. دوباره عبارت منو میکنم. اگر نسبت هر جزی از اجزاء محل به قسمتی از ذات معقول غیر از اون غیر ما الیه نسبت الاخر، بله این غیر ما الیه نسبت الاخر مربوط الی شیء من الذات. اگر نسبت هر یک از این اجزا به شیئی از ذات باشه، یعنی به مقداری از صورت معقوله باشه که این مقدار غیر از اون مقداری است که به او نسبت جزء دیگر از محل تعلق گرفته. پس توجه کردید این غیر ما الیه نسبت الاخر حتما مربوط به شیء من الذات، شیء من الذات رو داره تفسیر میکنه، یعنی قسمتی از ذات معقوله که این قسمتی که از ذات معقوله است غیر از اون قسمت دیگر ذات معقوله است که الیه نسبت الاخر به او جزء دیگر از محل نسبت داره. اگر اینطور بگیم فانقسام الذات از هر، انقسام اون ذات معقوله از هر، چون شما برای ذات معقوله دو جزء فرض کردید که یک جزءش منسوب الیه باشه برای این جزء از محل، یک جزء دیگرش منسوب الیه باشه برای این جزء از محل. خب دلیل تموم شد، دلیل تموم شد و خلاصه دلیل این شد، باید خلاصه جمع بشه که اگر محل این یا صورت معقوله بسیطه ای ما داریم، اگر محل این صورت معقوله که نفس است منقسم باشه، مادی و منقسم باشه، یکی از سهالت اتفاق میفته و هر سه حالت باطله. پس انطباع صورت معقوله در جسم باطله، یعنی نفسی که این صورت محل برای این صورت شده نمیتونه جسم باشه، نمیتونه جسمانی باشه، بلکه باید مجرد باشه. قیاس استثنایی است. اگر نفس که محل این صورت مادی باشه، یکی از سه صورت اتفاق میفته به بیانی که گفتیم، لاکن تالی به هر سه قسمش، یعنی این هر سه صورت باطلند. فالمقدم مثل و مقدم که نفس جسم باشه و محل برای این صورت معقوله باشه باطله، یعنی نفس جسم یا جسمانی نیست بلکه مجرده. این خلاصه دلیل شد. ایشون می فرمان با این دلیل روشن شد که صورتی که در ماده جسمانی منطبع میشه باید صورتی باشه دارای مقدار و قابل انقسام. چون اگر صورت بسیط باشه و غیر قابل انقسام باشه، به این بیان گفتیم محلش نمیتونه جسم باشه. اگر عکس نقیضشو میگیم، ببینید، میگیم اگر صورت مجرد بود محلش نمیتونه جسم باشه، عکس نقیض میکنیم. اگر محل جسم بود صورت مجرد نیست بلکه دارای مقداره. پس اگر محل جسم بود صورت حتما باید اشباه جزئیه و اشباه دارای مقدار باشه تا بتونه به تبع محل قسمت بشه. اون وقت هر جزئی از این صورت به جزئی از محل نسبت داشته باشه و هر جزئی از محل به جزئی از این صورت نسبت داشته باشه، نسبت از هر دو طرف. این در صورتی است که اون صورتی که حلول میکنه در این محل جسمانی یک صورت جزئی باشه، یک صورت متقدر باشه، نه یک صورت مجرد. پس صورت اگر مجرد شد محلش نمیتونه مادی باشه، ولی اگر محل مادی شد صورت حتما باید مجرد نباشه، صورت هم باید متقدر باشه، یعنی صورت خیالی باشه لااقل. نفس به قوه خیالش اون صورت رو میگیره، قوه خیالش هم مجرد نیست. بله، اینو من با توضیح بیدم، منتها فرصت کمی، اینشار در جلسه بعد توضیح میدم که ما وقتی میگیم نفس مجرده، نفس رو در چه مرتبه میگیم مجرده، اینو الان توضیح میدم. بله، الان این تیکه رو بخونم تموم بشه، بعد به دلیل چهارم که رسیدیم، اول دلیل چهارم اینشار توضیح میدم که شبه شما برطرف بشه. و من هازا تبینه که صوری که منتبع می شوند در ماده جسمانی لا تکون الا اشباهن لامور جزئیت منقسمه. صوری که منتبع می شوند در ماده جسمانی باید اشباه باشند و صور باشند برای امور جزئیه منقسم، یعنی از امور جزئیه منقسم گرفته شده باشند و خودشون هم صورت جزئی باشن، صورت خیالی باشن تا قابل انقسام بشن. که ولی کل جزء منها نسبتون بالفعل او بالقوته الى جزء منها. منها هم درسته، معناش میکنم، اب نداره، اما نسخه منها داریم، نسخه تهران منهاست، منها باشه بهتره، نباشه هم که معنا میشه. لکل جزء منها یعنی از این اشباه امور جزئیه نسبتیست الى جزء منه، یعنی من المحل. یا بگید که لکل جزء منها یعنی از اون ماده منطبعه، از اون ماده جسمانیه، نسبتیست الى جزء منه، به جزی از این امر منطبع، از این امر متخیل. یا منها اگر بگیرید به اون اشباه جزئیه. حالا یا نسبت بالفعل یا نسبت بالقوه است. اگر اجزا بالفعل باشند، تقسیم شده باشند، نسبت بالفعله. اگر اجزا بالقوه باشند، تقسیم نشده باشند، نسبت بالقوه است. پس توجه کردید که اگر در دلیل گفتیم اگر صورت ما مجرد باشه محلش نمیتونه مادی باشه، بعد نتیجه میگیریم به عکس نقیض که اگر محل مادی شد صورت نمیتونه مجرد باشه، صورت حتما باید صورت خیالی باشه تا بتونه به تبع محل قسمت بشه و هر قسمتی از این صورت به قسمتی از محل نسبت داشته باشه، یا به عکس هر قسمتی از محل به قسمتی از این صورت نسبت داشته باشه. این هم دلیل سوم. الحمدلله رب العالمین.